الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج فقه روز شنبه درس سیوم 11/8/99 تحت عنوان کتاب الاطعمه والاشربه با محوریت تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسیدیم به مسئله هشتم در رابطه با علائم تشخیص حیوان و پرنده حلال از حرام. فعلا بحث پرندگانه که چه پرنده حلاله چه پرنده حرام. این پرنده که میگیم اعم از مرغ و کبوتر و اینها هستش، حالا ممکنه پرواز زیاد باشه ممکنه کم باشه، اما در این حال مرغ هم گاهی پرواز مختصری داره یا خروس. خب علائمی که مطرح میشه، حضرت امام در مسئله هشتم میفرمایند که یمیز و محلل و طیر ان محرمهی به امرین، تمیز داده میشود پرنده حلال از پرنده حرام به وسیله دو چیز. این امرین چون دفیف و سفیف رو یه چیز میگیرن و این قانصه و سیسیه و حوصله را یه طرف میگیرن، یعنی اون ستار یکی حساب میکنن چون به نحو مانعت القلوب یکیش کافیه، این طرف هم دفیف و سفیف و یکی حساب میکنن، پس میشه امرین. بلا در واقع اینا چهار امره، چهار علامت برای تشخیص حلال از حرام. میفرماید جعل کل منهما فی الشرع علامتن للحل والحرمه، هر کدام از این دو امر در شرع انور قرار داده شده علامت برای حکم به حلال بودن این پرنده یا حرام بودن. البته فی ما لم ینس علی حلیته ولا علی حرمته. این قید رو در عبارت دارن تحریر که البته علائم مال جاییست که تصریح نشده باشد از جانب شارع بر حلال بودن این چیز یا بر حرام بودن این چیز، ولی اگه تصریح شده مطابع شارعیم، یه دنبال نمی کنیم حالا سیسیه داره حوصله داره نداره چه هست. البته من عرض میکنم که بعید جای شارع گفته باشه که فلان پرنده حلاله یا فلان پرنده حرامه و یکی از علائم در اون موجود نباشه. این به هر حال نمیشه قانون کلی نقض میشه، نمیشه که بگیم تعبده که بالاخره وقتی یه معیاری بود شارم که بی معیار صحبت نمیکنه که اونم رو حساب گفته. اما در این حال حالا در عبارت داره که این علائم مال جاییست که شارع مقدس چیز رو حکم به حلیت یا حرمت نکرده باشه، و الا مثلا کل انواع متقدمه، خب متقدمه مثلا کبوتر انواعش رو بعضن گفته شاره دارم نگاه میکنیم میبینیم این علائم درشون چیه موجوده. خب یکی از این علائم از سفیفو و دفیفو، سفیف و دفیفه، و کل ما کان سفیفو، هر پرندهی که بال زدنش سفیفش و هو بس و جناحیه عند الطیران، سفیف یعنی این که بالاشو کاملا باز میکنه مثل هواپیما موقع پرواز و به هم نمیزنه، اینو میگن سفیف. اگرم بزنه گاهی سفیف و هو اکثر من دفیفه، دفیف و هو تحریکه ما عنده، که موقع پرواز بالاشو حرکت میده. خب فهو حرامون، چنین پرندهی میشه حرام، چون دفیفه اکثر من صفیفه. و ما کان بالعکس، خب حالا اونی که به عکس بود و انکان دفیفه اکثر، که بال زدنش این بیشتره، اصلا به داریه میگن دف، این چون با دست هی میزنن برمیدارن میزنن، مثل کبوترم هی بالاشو به کتی خودش میزنه باز میکنه میبنده، این دفیفش اکثر از صفیفه، پس حلاله. خب این علامت اول. علامت دوم که گفتیم در واقع ستاست، الحوصله والقانسه والسیسیه. خب حوصله رو عرض کردیم، عبارت از همون چیندانه، ما میگیم چلاقدان زیر گلو قرار داره، والقانسه، قانسه هم که سنگدان شد برای هضم غذا، حکم معده رو داره در پرنده، سیسی هم که ناخونه که پشته پا که به سمت بالا برگشته. فما کان فیه احد و حاضه سلاسه و هوه حلالون. پس اون پرندهی که یکی از این ستا در اون موجود بود، این پرنده میشه پرنده حلال. خب این عبارت تحریر حضرت امام رحمت الله تعالی علیه بود که این عبارت تا اینجا تمام میشه. بنده عرض میکنم که عقول و هازان الامران، این دوتا امری که حضرت امام به اصطلاح فرمودن، جعل کل منهما فی الشر علامتن، این علائم هر کدوم جداگونه علامت قرار داده شده در شرع برای تشخیص طائر حلال از حرام، که فی ظرف شک، اونجایی که ما شک بکنیم اینا علائم تشخیصه. اذا لم یکن نسون، البته در صورت که نسی تصریحی روایتی نباشد که یدل علی الحرمه، که دلالت بکنه فلان پرنده مثلا حلاله، مثل پرستو، یا بگه فلان پرنده چیه حرام، اگه اس برده تو روایات ما دیگه تعبدن قبول میکنیم، دنبال دلیلش هم نمیگردیم. و الا فمنصوص الحرمت حرامون، اونی که تصریح شده است به حرمتش حرامه. منتها ببینید، من این نکته رو حالا عرض کنم، کجا مثلا یه پرنده میبینی سیسیه داره، با یه حال شارع میگه چیه حرامه؟ ببینید علت حرمت عارضیه، مثلا از مسوخاته، از مسوخات یه پرنده ایست که مثلا مسخ شده، این به یه اعتبار مسوخیت مانع از حلیت میشه، اینجور باید باشه، بالاخره یه بچه باید برش کار کنیم درست بکنیم. پس اونی که تصریح شد به حرمت حرامون، و امکان دفیفه اکثر من صفیفه، ای پرنده خیلی بال میزنه بازانه، ای جغدیست که مثلا فرد بکنید که مسوخه، باید بگیم که حرامه. آره حساب. پس اگرم شاره با وجوده که از علائم حلیت میگه فلان پرنده حرامه، معلوم میشه جهت عارضی داره، مثل همین مسوخیه. از او طرف منصوص الهلیه هم حلالون، و امکان صفیفه اکثر من دفیفه. حالا اینو ما نوشتیم، البته بازم باید روش تحقیق بیشتری بشه، که منصوص الهلیه هم حلاله اگرچه صفیفش بیشتر از دفیف باشه، که این یه مقداری حالا ادعاش مشکله، اینو منده جازمن نمیگم، توضیح دادم، ولی خب حالا باید ببینیم میشه همچی موردی که پرنده پیدا بکنیم صفیفش بیشتر از دفیفه، بای حال حلاله. خب و ذالک لأن النص الخاص مقدمون، برای این که نص خاص مقدم است، علی الضابطتین المذکورتین فی المتن، نسبت به این ضابطه‌ای که در متن چیه ذکر شدن. اول نص، اگه نس نبود سراغ این دو ضابطه میریم، دو ضابطه عرض کردم، یکی صفیف و دفیف و یکی هم ستا، که او ستاره یک حساب میکنن، حوصله و آنسه و سیسیه، چون یکیش باشه کافیه میگن احدوها. خب پس در درجه اول رجوع به نص میکنیم، اگه روایتی دلیل خاص معتبری نبود رجوع به این علائم انده شکه، انده تردید در هلیت تیر و حرمت تیره. فالانباء المتقدمه فی المسئله سابقه المعیار فیها النص لا ضابط. خب انواع متقدمه که گفت، انواع مرغان، کبوتران، زمینی، نمیدونم آبی، اینا نوعاً چون در روایات اومده بود ضابطه نسته. گفتم اکثر اینا در واقع وقتی کاوش کنی یکی از علائم هلیتش پسا، ولی دیگه ما دنبال ضابطه نمیگردیم، میگیم شارع گفته روایت معتبرم داریم و مساقاً انگوش گذاشته. حالا که میگن که شأن فقی تعیین موضوع یا مساق نیست، اتفاقاً اینجا خود شارع خیلی جواب مساق معلوم میکنه. خب فعندم یکنه تا ارمن از سبا زل مخلب القبیه لبی یعلو علتیل ولم یرد فیه نسون یرجا الى هاتین ضابطتن. یه مثالی عرض میکنیم که اگر یک طائری از سبا نبود، خب چون سبویت مانه، ولو این که حالا این میبینی سیسیه داره، گفتم ولی سبویت مانه، چاره اونجا گفتیم میگیم حلاله، در صورتی که شاره نگفته باشه حرامه. دنبال مثال بودیم، این مثال خوبیه، چون از سبای سبویت مانه نمیذارید به اون علائم عمل بشه. لذا اگر یه پرندهی این سبا نبود، درنده نبود، زی مخلب که با چنگالش یا نوکش معمولا شکار میکنه، زی مخلب قوی که ید و علتل یعنی تعدی میکنه بر پرندگان دیگه، ولم یرد فیه نسون، نسم راجبش نیمده که مثلا بگید که این حلاله، پس نه مانع داره نه مقتضی. مانع نداره اصبا نیست، مقتضی نداره یعنی دلیل خاصی نگفته که حلاله. خب حالا چکار کنیم؟ ولم یرد فیه نسون دیگه، نسی راجبش نیمده. اینجا یرجع الی هاتین ضابطتین، جای رجوع به ضابطه اینجاست که اولا اون موانع هلیت مثل سبویت مثل مسوخیت تو کار نباشه، و ثانیا اینکه چیزم نباشه، نسی هم راده بهش نرسیده باشه. بله، وقت اینجا به مناسبت که گفتیم از سبا نباشه، یه روایت رو آوردیم که باید بیا تو متن فی موثقت محمد ابن سنان، ان الرضا علیه السلام حرم سباء الطیر، سباء طیر حرامه، سباء طیر وحشی کلها. بله، این به خاطر چه حلاله؟ چون اینا جیفه خارن، لحوم پرنده دیگه رو میخورن، چه بسا به انسانی. گفتم بچه گذاشتن بره کنار خیابون از ماشین پایین، میبینی یه عقابی میاد فوری چکار میکنه؟ برمیداره میره. خب اینا ولو علائم هلیت درشون هست، ولی سبویت مانع میشه. وسائل جلد 16 کتاب اتمی محرمه باب سوم حدیث هفتم. خب این مسئله روشن شد، پس جایگاه رجوع به این علائم هلیت یا حرمت کجاست؟ مانعی از حرمت نباشه مثل سبویت، مثل همین عد می شود که مسوخیت، از اون طرف هم نسی هم روایتی هم نباشه که تکلیف رو معلوم کنه، میریم سراغ این علائم. خب قال فی الجواهر، در جواهر فرموده که از صنف و ثانی، صنف اول از طیور حرام یه صنفشونو میگه، بعد میگه طیور یه صنف دومی هم دارن، از صنف الاول من الطیر الحرام ما کان زامخلب قوی یدو بهی علی الطیر. قسم اول از پرنده حرام اونیست که مخلب داره، مخلب قوی داره که تعدی میکنه بر پرندگان. قسم دوم از طیور، طیور حرام بازو حرامشو میگه، ماکان سفیفه اکثر من دفیفه، او که بال زدنش از این که بال نزنه چیه؟ بالشو نگه داره سفیفش، آره این بیشتر از دفیفش هست. الذی هو به معنا، خب این دفیف چیه؟ به معنا غرب جناحیه علا چی؟ دفتهی. این دفته المقابل السفیف اون بعدشه. دف که میگیم یعنی به پهلوش میزنه، هی بالشو میزنه به پهلوش، اینو میگن دفیف. مقابل سفیفه، سفیف چیه؟ بست و جناحی حال قیارانه، وقتی میخواد بپره بالا رو باز میکنه. که محوود مشاهد و بی جواهر تاید جواره تاید، که این در پرندگانی که جارحه دارن فراوان دیده میشه، همون جارحه برای شکار دیگه. ببینید پس اینا چه بسا جمع هم هستن که این سفیف داره. فانهو یهرمو، اینی که سفیفش بیشتره مثل قوز و نمیدونم باز شکاری و عرض میشود که باز شکاری یا امثال اینها، بله اینطور قوش میخواستم بگم که حمله ور میشه، اینا بری باشن بحری باشن حرام است. بلا خلاف اجدهو فی کما فی ریاض مسائل، کتاب ریاض ادعای عدم خلاف میکنه، میگه حرفی نداره که ماکان صفیفه و اکثر یه حرامه. البته ریاض چاپای قدیم داره، دو جلدی چاپ سنگی و چاپ جدیدم که با خوشبختانه تهیه کردیم، جلد 12 صفحه 163. بله فرمایش ایشون ادعای اجماع. بعد بله اجماع به قسمه علیه، اجماع به قسمه رو صاحب جواهر میگه چه محصله چه منقولش، هر دو قسم برای معنا اومده. ببینید ریاض ادعای بلا خلاف کرد، ولی در چیز به اسلام مجموع القاعدت و البرهان ادعای خود اجماع رو میکنه بالاتر از لا خلاف. لا خلاف یعنی خلافی در مسئله فعلا نیست، ممکنه فعلا واقعا باشه ما نیافتیم، ولی اجماع دیگه نگشتیم، جنبه ثبوتی داره و همه گفتن که این علامته. کما نقل فی مجمع الفائده، ادعای اجماع شده. مجمع الفائده و البرهان اردبیلی، البته مجمع الفائده میدونید در شرح ارشاد الاذهان، ارشاد الاذهان علامه رو مد قرار داده محقق اردبیلی و شرح کرده، جلد 11 صفحه 177 از این چاپای جدید مجمع الفائده. خیلی خوب، آدرس هم که دادیم خدمت شما، جواهر هم جلد 37 چاپ جدید صفحه 448 و 449 این تب جدید هستش. تب قدیم یه جلد عقبتره، جلد 36 صفحه 304. حالا سخنی هم مرحوم سبزواری دارن در کفایت الاحکام، جلد دوم باز صفحه 601. کفایت الاحکام این چاپایه با جدید، چاپ قدیمش یه جلد بیشتر نیه. خب عبارت رو ببینید، و یه سر و من صاحب کفایت الاحکام، کفایت الاحکام مرحوم سبزواری، اون سبزواری بزرگ که صاحب ذخیره المعادم هست، ایشون هم ایزن الاجماع رو ادعا میکنه در مسئله، و ادعاه و ابن زهره هم در قنیه ادعای اجماع داره ابن زهره، البته در خصوص قانصه و حوصله. مثلا میگه که اینا بالاجماع علامت هدیت هم، قانصه و حوصله. ابن زهره در قنیه صفحه 398، قنیه جداگونه چاپ شده که حالا ما نداشتیم، و در ضمن مجموعه مباحث الفقهی هم آمده، مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه قبلا چاپ کردن به نام جوامع الفقهیه، ضمنش اومده، ولی مستقل صفحه 398 القنیه. خب حالا ما عبارت ریاض رو بیاریم، چون گفتیم اینا همه قائل به چی شدن؟ اجماع، که اینا علائم حلیت هن، صفیف و دفیف و نمیدونم قانوسه و حوصله و سیسی. صاحب ریاض فرموده و یحل منه ما یوجد فیه دفیف، حلال است از این طائر اونی که یافت می شود در او دفیف او احد العلامات سلاس. احدم درسته، یا یکی از علائم چی؟ سلاس، که قانصه و حوصله و سیسیه باشه. الاخیره سه علامت اخیر. خب ولا خلافه، نه این که گفتیم صاحب ریاض دای عدم الخلاف داره، یه عبارتشه ولا خلافه فی شیئن من ذالک اجده، یعنی خلافی که من بیابم نه، تا گشتم نیافتم. ولی خب این درجه پایین تر از اجماعه. اجماع یعنی گشتیم و به هیچ وقت میتونیم ادعا کنیم که قول مخالفی نیست. و قال فی مجمع الفائده، مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده گفتن ولا یضر عدم صحت سنده ها، عدم صحت سند این روایت مضر نیست. خب خواهی گفت کدوم روایت؟ این روایت، روایت عبدالله ابن بکر. آخه این ابن بکر عبداللهه، ایشون فتحیست ولی ثقه هستش. اینا قائل به امامت عبدالله افتح بودن، 13 امامه میشن، فرزند گویا امام بله شک کردم شاید صادق باشه. انا بی عبدالله علیه السلام کل من تیره، کل من تیره، یا نه کل بخونی، کل من تیره یعنی بخور، بخور از پرنده، ما کانت لهو قانسه او سیسیه، اونی که قانسه داره یا سیسیه یا حوصله داره. راجب این سه قسم ادعای حضرت فرمود بخور یعنی مجازی، هم در مقام توهم حضره، حال میخوای نخوری هم نخورو، اگه قرار شد بخوری از اینا بخور، اینا حلالن نه هر پرنده ای. خب وسائل جلد 16 عتمه محرمه باب 18 حدیث پنجم، عبدالله ابن بکر عرض کردن فتحی ولی سقطون. خب حدیث پنجم، بله بعد الاتفاق علیها، این بعد الاتفاق علیها مجمع الفائده میگه اتفاق شده بر این به اصطلاح حدیث، میتونیم هم علیها رو بزنیم یعنی بر این علائم، یه علائم اتفاقی هست، پس هم روایت داریم هم اتفاق و اجماع رو داریم. و البته خوبه که اصلا اینجور بگیم، چون مجمع الفائده ما گفتیم ادعای اجماع داره، پس ای بعد الاتفاق یعنی بعد الاتفاق علای علائه. آخه ما ادعامونی بود که ریاض گفته لا خلاف، عبارت رو آوردیم، مجمع الفائده گفته بل اجماع، عبارت رو آوردیم، منتها بل اجماع و بل اتفاق فرقی نمی کنی، اینه یه معنا داره، یه دو تا عبارت به یه معنا. بله پس اینم برای این علائم منظور شد. و قال فی کفایت الاحکام، حالا مرحوم آقای سبزواری رحمت الله علیه در کتاب کفایت الاحکام عبارتشون اینه، خوب دقت کنید، و المعروف من مذهب الاصحاب انه یحرم من التیر ما کان صفیفه اکثر من دفیفه. ببینید معروف من مذهب الاصحاب اینه که حرام است از تیر اونی که صفیفش بیشتر از دفیفه، ولو تساویا او کاند دفیف و اکثر لم یحرم، اگر چنانچه مساوی بود یا دفیف بیشتر بود حرام نیست، یعنی مساوی هم ملحق کرده به حلال، چون اصالت الحلیه جاری میشه راجبش. و المستند و الروایات، خب مستند یکی روایاته و یکی هم که خب گفت و المعروف و من مسئول اصحاب، این عبارت نخرای اجماعه، اصحاب یعنی همه فقهای امامیه. پس ایشون هم ادعای اجماع کرد معنی ثبوتی، و فقط این نکته اضافه رو داشت که اگه دفیف و صفیفش مساویه. خب اینجا چکار کنیم؟ اینجا هم از باب کل شنده که حلال، چون صفیفش که اکثر نیست که، ملحق میکنیم به ما کانه دفیفه اکثر، ملحق به اون میشه. خب کفایت الاحکام جلد دوم صفحه 601. و تعبیر بالمعروفی عبارت کفایت الاحکام ظاهره الاجماع. شما اشکال نکن بگو شما در بالا ادعا کردید که آقای صاحب کفایت الاحکام ادعا اجماع داره، ما کلمه اجماع نمیبینیم. خب نبینی، المعروف خودش عبارت و نقطه‌ای اجماعه یا الاتفاقی که مجموع فایده داشت. خب روایاتی که ایشون ادعا کرد چیه؟ گفت آخه آیات و روایات هم داری. من نگو. خب و منها صحیحت و زراره، صحیحه زراره انه سؤله یا سهله، چون ابا جعفر داره مفعوله فاعلشو میگیریم زراره، ان زراره سهله ابا جعفر علیه السلام از امام صادق سوال کرد، اما یو کلو من تیر، از او پرندهی که خورده میشه، و قاله کل کل بخور، بخوای بخوری بخور، ما دفه اونی که دفیف داره، ولا تاکل ما صفه. خب صفه وقتی میگن که غالب باشه دیگه، اگه دفیف بیشتره بخور، صفیف بیشتره نخور. حدیث چهارم وسائل جلد 16 اتمی محرمه باب 19 حدیث اول. خب ما حاصل درس امروز این شد که اگر در روایات موردی پرندهی حکم به حلیت شده ما عرض میکنیم، حکم به حرمت شده عرض میکنیم. حالا حکم به حرمت بی جهت نمیشه، ممکنه به جهت مسوخیت باشه، ممکنه به جهت سبوعیت باشه، و اگرم نه حکم به حلیت شده، اما در این حال ممکنه بر حسب ظاهر یکی از علائم درش نباشه، معذاره که مطابق نسی مگه دلیل معتبر بود. وقت اگر نسی در به نبود، در گام دوم میام سراغ این علائم چارگانه، دفیف بیشتر از صفیف یا دفیف مساوی با صفیف میشه حلال. اگر صفیف بیشتر بود میشه حرام، دیگه باید آزمایش کنیم، پرواز نگاه کنیم چجور میپره، و اگرم سیسیه یا حوصله یا قانسه یکی از ستا به نحو مانعت الخلو وجود داشت، این مرغ و این پرنده رو نگاه میکنیم سرشو بریدیم ببینیم، یا سر نبریده حوصلش خیلی بهتر معلوم میشه چلابدونش چینه دانش، و قانسم که دیگه معلوم سنگدان، و سیسیه که ناخونک پشته آبشه. و سلام علیکم و رحمت الله.